ما چه چیز را علم می دانیم و به تبع آن علم نافع چه چیزی است؟ وضعیت کنونی ما در علم و فناوری چگونه است و چه افقی در پیش رو داریم؟ دنیای غرب چه مسیری را در این زمینه پیموده و ما در مقایسه با سایر کشورها در چه وضعیتی قرار داریم؟
علم نافع،
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجوی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. با برنامه علم نافع به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش در خدمت شما هستیم. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، در ادامه این برنامه با شما همراه خواهم بود. موضوع این قسمت از برنامه بررسی چیستی علم نافع و چگونگی رسیدن و موانع دستیابی به آن است. مهمان این برنامه ما دکتر مهدی فاتحراد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت شریف هستند. در این برنامه در مورد ابعاد و ارکان علم از ایشون سوال خواهیم پرسید. از نظر مهمان برنامه ما، علم صرفاً از منظر نظری نباید مورد بررسی قرار گیرد و تولید علم با عنایت به نیازها و فضای حاکم بر جامعه ما باید تعریف و تبیین شود. از ایشان خواهیم پرسید سازوکار لازم جهت تحقق این مهم چیست؟ جناب دکتر فاتحراد، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی همکارو و همه شنوندگان گرامی دارم. توفیقی است بر بستر رادیو گفتگو امکان صحبت با مخاطب گرامی فراهم شده. در خدمتتون هستم.
جناب دکتر، برای ورود به بحث ابتدا ما میخوایم یه تعریفی از علم نافع رو ارائه بدید شما و اینکه علم را چه میدونیم و به تبع اون علم نافع چیست، و حالا توضیحاتی در این رابطه برای ورود به بحث بفرمایید.
بله، نکته اولی که باید در این خصوص بهش توجه کنیم این است که آیا ما فقط به ابعاد نظری واقعیات توجه میکنیم، اینکه بدانیم امور چگونه است، ریشش چیست، نمیدونم چه نتایجی خواهد داشت، ابعادش چیه، تقسیم بندی هایی درباره امور نظری داشته باشیم و این گونه امور و این گونه امور. حالا یه مقدار جلوتر بریم، نیت ما از رسیدن به این امر نظری حالا تحت عنوان علم چیست؟
بله،
اینها رد نمیشه و مهمه سر جاش، تقسیم بندی هایی که حالا انجام میشه، دیدگاه های مختلف، ولی اگر ما فقط در مقام نظر باقی بمانیم و به واقعیت عملی که اون نیاز مردمه، حالا نیاز حال یا آینده، دشواری ها و نقاط ضعفی است که ممکنه در عملیاتی کردن اون دانسته ها بروز کنه، اگر به اینا بیتوجه کنیم، مثلا آیا این چیزی که ما می آموزیم بعد استفاده می کنیم در محیط زیست ما تأثیری نداره؟ در اشتغال مردم به ویژه جوانان تأثیری نداره؟ آیا اصلا دانستن و عملیاتی کردن آنچه که بهش توجه میکنیم در شخصیت ما اثری نمیگذارد؟ بنابراین اگر بخوایم خلاصه کنیم، ما یک شأن نظر داریم، امور و ابعاد نظری واقعیت.
درست.
یه شأن عمل داریم و اجرا داریم. در اصل ما همواره باید به نسبت بین نظر و عمل توجه کنیم. اگر تنها در مقام نظر باقی بمانیم، این ابتره، به واقعیت نرسیده، سرمایه گذاری کردیم، وقت گذاشتیم، نهادها و سازمانهایی تشکیل شده، کتاب چاپ کردیم، مقاله دادیم، نمیدونم در اصلا بهترین مراجع داخلی و بین المللی. خب از اون طرف مردم ما ممکنه دشواری هایی مثل فقر داشته باشن، مثل بیکاری داشته باشن، مشکلات زیست محیطی داشته باشیم. ما نسبت به محیط زیست که خالق ما خلق کرده مسئولیم. نمیتونیم بگیم من اومدم مثلا، حتی فرض کنیم اشتغال رو حل کردم ولی محیط زیست آلوده شد.
درسته.
نمیشه این ابعاد عملی رو همزمان و یک پارچه کرد. این یک الگویی میخواد این نگاه. و البته این نکته همین ابتدا باید عرض کنم که بحث از نسبت نظر و عمل از این جهت خیلی مهمه. ببین اگر ما فقط به ابعاد عملی، اونم به شکلی جامع و غیر منسجم بخوایم توجه کنیم، ممکنه به بیراهه بریم. چون شما میخوای فرض کنیم اشتغال جامعه خودت رو حل کنی، ممکنه به حق دیگران تعرض کنی. چون میگه آقا من میخوام یه منابعی رو وارد کشورم کنم، باعث شم که جوانان مملکت برن سر کار. خب آیا این از کجا آمده مهم نیست؟
بله.
چگونه ما به این امکان رسیدیم؟ در واقع در نسبت بین نظر و عمل، اگر عمل نظر را راهبری کند، راهنما و هادی باشد، سوالی پیش نخواهد اومد، سوال مهمی پیش نمیاد. هر رفتاری، هر حرکت غیر اخلاقی توجیه پذیره. ولی اگر بخواهیم از سمت نظر به عمل حرکت کنیم، بی عمل هم که معنی نداره، عرض کردم افتر رد میکنیم. اینجا سوال پیش میاد، کدام نظر؟ اینجا اون سوال جدی پیش میاد که ما از کدام نظر باید شروع کنیم. هر چیز نظری رو دنبال کنیم، خب او اگه نه معیارهای رسیدن به اون نظر درست و بهتره بگیم متعالی چیست که راهنمای ما باشه و البته به سمت عمل حرکت کنیم. و البته حرف نهایی و جمله نهایی در این بخش از صحبت این است که الگوی برای یک پارچگی نظر و عمل وجود دارد یا ندارد.
درست.
حالا اگر سوال دیگه در خدمتم و الا میخوام به این الگوی یک پارچگی بپردازم.
همین این الگویی که تبیین میخوام بفرمایید رو بیشتر برامون برای ما و مخاطبین گرامی باز کنید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ما در واقعیتی که به سر میبریم در دنیا هست، در کشور ما بیش و کم هست، ما نهادها و سازمانهایی رو از جنس نظری درست کردیم.
درسته.
حالا دانشگاه هستن، حوزه های علمیه هستن، مراکز تحقیقاتی هستن. از اون طرف هم در فضای عملی کارگاه داریم، کارخانه داریم، ادارات داریم، حتی شرکت های مختلف داریم. آیا نمیتوان به الگویی رسید که این تفکیک بین اون سازمان ها و نهادهای نظری و این در واقع امور و سازمان‌های عملی رو این شکاف و حل و فصل کنه و از این عدم انسجام و فاصله بیرون بیایم؟ چون در دنیا اول این نهادها تشکیل شده رفته جلو، بعد میگن حالا بپردازیم به یکی کردن اینا، نزدیک کردن اینا به هم، بعد یه موقع بحث میکنن که مثلا دنیا در این گونه امور از ما سابقش بیشتره، الگوهای یک پارچگیش بیشتره، ما عقب افتاده ایم. مثلا بعضیا میگن که چون دانشگاه‌های ما از دانشگاه‌های خارجی الگو میگیرن، صنعت ما مثلا صنعت خارجی بین خودشون فاصله است، نیازهای ما رو زمین مونده. مشکلاتی که چند نمونهشو گفتم، معیاراشو گفتم، در خارج اینا به هم وصل میشن، اونجا به هم دیگه وصل میشن، ما هی وابستگیمون اینجوری بیشتر میشه. این مرحوم امام یه جمله ارزشمندی دارن، میفرمان که دانشگاه اسلامی یعنی دانشگاهی که به شرق و غرب وابسته نباشد.
بله.
خیلی خوب، الان چی؟ الان میزان وابستگی ما چیست؟ یا رهبر معظم انقلاب جمله‌ای دارن که میگن ما از شاگردی کردن در علوم و فناوری ها باکی نداریم ولی تا ابد شاگرد نمیمانیم.
درسته.
خب چگونه میتوان از این شاگردی به سمت استادی حرکت کرد؟ و بعد راه های میانبری که در صحبت دیگه ایشون گفتن چیه؟ و آیا استادی لزوماً این است که همین مسیری که دنیا رفته ما بریم جلو حالا به یه طریقی میانبر بزنیم استاد همون بشیم یا استادی ما شأنی فراتر از این تقسیم بندی ها علوم و فناوری های مرسومی که دنیا بهش رسیده داره؟ ببین پس ما مسائل عمیق و دقیق و جدی اینجا داریم که لازم است در قدم اول به خود علم و فناوری بپردازیم که شما در ابتدای صحبت فرمودید که اصلا ما علم را چه میدانیم، فناوری چیست، حالا من ادامه میدم نوآوری چیست، در مورد ماهیات اینا صحبت کنیم، بعد ببینیم این نسبت بین علم و فناوری نوآوری که من اینجوری میگم علم شأن نظری داره، نوآوری شأن عملی داره، فناوری حلقه واسطی است، آیا یک پارچگیشون چه معنایی داره و آیا میتوان به نهادی رسید که متولی این یک پارچگی باشه که کاملا با فضایی که الان درش هستیم در تفاوت قرار میگیره و کاملا رد میکنه این تفکیک موجودو.
درسته.
من اجازه میخوام در واقع نگاهی به بحث علم و فناوری نوآوری داشته باشم.
حتما بله.
این نکاتی که من عرض میکنم ما در نگاه به، حالا من اتفاقا این علم فناوری نوآوری رو یه خلاصه ای هم براش گذاشتم، میخوام دیگه این خلاصه رو اول صحبت بگم که در ادامه این خلاصه رو عرض کنیم. اصطلاحا و این خلاصه من میگم نفعم نه نوآوریه، ف فناوریه، این علم. به زبان دیگر نه نظر، ف حلقه واسط که فناوریه، اینم عمل. پس اگر ما میگیم نفع یعنی نظر فناوری عمل یا علم فناوری نوآوری، این توافقی است که با هم میکنی و شنوندگانی که من میگم یادتون باشه، یادشون باشه که من تکرار دیگه نکنیم و تا آخر صحبت این باقی بمونه.
درسته، تعبیر جالبی بود.
عرض کنم که توجه کنیم که اینجا من نمیخوام وارد بحثای بنیادین عمیقی بشم که آیا علم ساینس، علم نالج، وارد میشم ولی نه در واقع مستقیما و تفصیلی که از این حدود یک ساعت صحبت ما ظرفیت خارجه.
بله.
اتفاقا من میخوام کاری بکنم که یه باب گفتگویی با تمام دنیا باز کنیم. من میگم آقا اصلا این علم که نظریه، حالا ساینس نالجه، ما با دنیا دعوایی نداریم، نمیخوایم بحث سنگینی بکنیم، ولی فضایی که اونها علم و فناوری میدانند یه مقدار میخوایم توسعه بدیم و گسترش بدیم. یعنی از چه مرجعی ما صاحب علم میشیم؟ ببین یه موقعی ما بر اساس تجربیاتمون به یه دانشی میرسیم، این یک راهه. یه موقعی تعقل میکنیم، تفکر میکنیم، مدل سازی میکنیم. یه موقع ممکنه شهودی برای ما اتفاق بیفته. در همین تاریخ علم مرسوم که همه دنیا میدونن و قبول دارن، مشابهتی با این شهودی که من میگم رخ داده. مثلا میگن یک دانشمند شیمی بود که این نمیتونست فرمول ماده شیمیایی به نام بنزن رو کشف کنه.
درست.
در خواب چند تا مار رو دید که اینا دم همدیگر رو گرفتن، بعد تو بیداری گفتش که آقا بنزن مثلا شامل کربن‌هاییست که به همدیگه متصل شدن، یک حلقه کربنی ما داریم مثلا.
درست.
یا اگه بریم قدیمتر یک داستانی است که حالا البته میشه ریشای تاریخش هم دید ولی از بس معروف شده قابل استناد و قابل صحبت است، حالا ممکنه با حواشی یه تغییراتی، ولی اصلش این است که میگن ارشمیدس که رفت برای استحمام توی آب، به اندازه وزن بدن خب آب حجمش میاد بالا.
درسته.
یهو میگن از اون همون پری بیرون گفت اوریکا یافتم. ببین درست است که فردی به نام ارشمیدس یا اون دانشمند شیمی مسئله شون این بوده، ولی یک جرقه ای زده براشون، جرقه ای زده شده.
این رو یعنی میخوان درک شهودی رو میخوان.
بله، این جرقه است، یه دفعه براشون حقیقتی آشکار شده. حالا من فقط اینجا یه جمله میگم و بیشتر نه، عرض من این است که اگر ما شروع و مرجع رسیدن به حالا ساینس، نالج، هرچی اسمشو، آگاهی هرچی اسمشو بذاریم، میتونیم حس بذاریم، میتونیم عقل بذاریم. حالا اینا که اینام چیه خودش عظمتی سر جای دیگه که ما عقل را چه میدانیم. ببخشید من یه پرانتز کوچیک باز کنم. امام صادق علیه السلام فرمودن العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به جنان. خب دنیا هم عقل را این میدانن. امام صادق علیه السلام فرمودن که عقل چیزیست که با آن خدا عبادت میشه و بهشت کسب میشه. و اینجا جای این صحبت ها نیست، ولی فقط یه نکته میخوام بگم. شهود یک شأن عالی دارد که مخصوص آدمای خاصی است و آنها پیامبرانن که بهشون وحی میشد. بنابراین ما حیطه علم را گسترش یافته ببینیم و البته شأن هر کدوم هم سر جاشه. معلومه آنجا که پیامبران یک شهود ویژه به خاطر شأن و شخصیتشون در رأسشن که قرآن کریم. بنابراین ما حواسمون باشه که علم مکان و محل صدور مختلفی ممکنه داشته باشه، مراتبی داشته باشه، و البته از اون طرفم محل توجه ما چیه؟ محل توجه ما فقط روزمرگی و گذران زندگی مادی مونه.
درسته.
حالا اینکه علم جدید خیلی جهان در این هم موفق نبوده یه واقعیتیه. من عرض کردم رئیس جمهور قبلی امریکا اولین پیمان بین المللی که ازش خارج شد گلوبال وارمینگ پاریس بود. اولین پیمان اون خارج شد. دلیلش هم میدونید چی آورد؟ دلیلش هم این آورد که این پیمان ضد اشتغاله و ایشون قبل از قضیه کرونا که هزار گرفتاری بر همه جای دنیا درست کرده از جمله کشور امریکا بسیار دشواری درست کرده، غیر از بحث‌های بهداشتی و مرگومی و اینا اشتغال هم به شدت خدشه‌دار کرد. قبل از اون اشتغال رو به شدت در امریکا بالا برده بود و نرخ بیکاری هم ظاهراً زیر 3% جزو بهترین نرخ‌های بیکاری تاریخ امریکا. خیلی خوب، آیا الگوی ما آن است که اشتغال را یک شأن ببینیم و اعتبار شأن دیگری؟ یعنی میخوام بگم اگر محل توجه ما جامع و عمیق و یک پارچه نباشه اونم محل سوال و خدشه است. از یه طرف محل صدور علم، از یه طرف اون محل توجه ما که چه چیزه تأمل برانگیزه. من عذرخواهی میکنم سریعتر برم به فناوری و نوآوری برسم، این قسمت تموم میشه. نوآوری شأن عملی داره. فقط نکته ظریف اینه دنیا اینجوری گفته که آقا اونجایی که مشتری هست، حالا کالایی، خدمتی، اونجا شأن نوآوریه. حالا اصطلاحا تجاری سازی میگن بهش، کامرشالایزیشن میگن، حالا بحثای مختلفی هست. یا مثلا به فرایندی که مشتری داره، یا خیلی کم سازمان نوآوری که اصلش نوآوری.
درست.
من عرضم این است که ما حیطه نوآوری را بسیار گسترده تر ببینیم. اصلا نحوه تفکرم چیه؟ میتونه نوآورانه باشه. قانون هم میتونه نوآورانه، سیاست هم میتونه. و البته حرف نهایی این است در نوآوری که مشتری فقط اونی نیست که پول میده، ممکنه خود دولت و حاکمیت مشتری باشه. یعنی الان دولت در مورد شرکت دانش‌بنیان که خیلی محصولات نوآورانه دارن مشتریه، دولت مشتریه، بازم مشتریه، مشتری فقط بخش خصوصی نیست. و نهایتاً این که گاهی عموم مردم مشتریان. ببین انقلاب اسلامی ایران مشترش عموم مردم ایران بودن و خیلی از مردم جهان، مستضعفین جهان. بنابراین حیطه نوآوری هم گسترده تر از آنیست که دنیا میگوید. در عین اینکه تعارضی نداریم با دنیا، حیطه ما گسترده تره. و البته فناوری حلقه واسط هم فعلا میذارم تا نوبت بعدی صحبت.
بله بسیار عالی. با برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم. صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما شنوندگان گرامی میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی این رادیو یعنی 30035 و نیز با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اشتراک بذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. این برنامه به سردبیری علمی دکتر شهاب فهیم دانش تهیه و تولید شده. من وحید آقا محسنی به عنوان کارشناس مجری در طول برنامه با شما خواهم بود. با ما همراه باشید. جناب دکتر، برمیگردیم به ادامه بحث. در ادامه بحث لطف کنید در مورد وضعیت کنونی ما و اینکه واقعیت ما تو این حیطه چیست و کشور ما در چه وضعیتی قرار دارد یه مقدار توضیح بدید برای
خواهش میکنم. من فقط خیلی کوتاه اجازه میخوام عرض کنم که بنده سعی کردم یک شعوناتی از نفع و توضیح بدم. فقط اون فناوری که اون وسطه، عرض اصلی بنده این است که فناوری یک منطقی است که به کمک آن ما از نظر به سمت عمل حرکت میکنیم. یک روشی، سبکی است. اگر این روش و سبک ما معطوف به امور سخت بود، اصطلاحاً یا مسامحتاً آن را فناوری سخت می نامیم. مثلا فرض کنیم ما میخوان جوشکاری کنیم، یک روشی داره. خود جوشکاری امر سخته. میخوان ساختمان بسازیم، یک امر سخته. روش ساختمان سازی، روش جوشکاری و مشابه این رو. ولی اگر متوجه امور نرم بود، اونجا ما اسم اون رو فناوری نرم یا مسامحتا همش فناوری نرم میگیم.
بله.
به عنوان مثال اگر ما میخوایم یک خدمت رسانی بکنیم، مثلا فرض کنیم در ثبت نام خودرو، ببین این یک روشیست، یک خدمتیست که نرمه و به کمک ابزارهای اطلاع رسانی و غیرنج. پس بنابراین فناوری اون منطق، اون روش، اون الگوریتم، اون متده که خواستم حرفمو کامل کنم. اما در مورد وضعیت کشور، در بخش قبلی هم ابتدا من یه اشاره کردم که ما یک سری نهادهای بیشتر نظری داریم، یه سری هم نهادها و سازمانه عملی داریم. میخوایم بین اینا فاصله رو از بین ببریم، بعد بگیم آقا میشه نمیشه. از اون طرف ما داریم نیازهای کشور خودمون رو کم توجه میکنیم، به نیازهای دیگران شاید توجه میکنیم، کتاب و مقاله برای خارج از کشور خودمون میدیم. یه عده میگن نه آقا، ما باید در عالی ترین سطوح جهانی هم مثلا مطالب داشته باشیم. خیلی خوب، آیا نمیشه یک الگوی برای یک پارچگی داد؟ الان این دشواری هایی که وجود داره، از بحث اشتغال، از بحث حالا سلامت که الان باز ما موفقیت نسبی داریم، ولی شاید بهتر از اینم میتونستیم کار کنیم با توجه به اون فرهنگ و ریشه هایی که داریم.
درست.
یا محیط زیست، یا اصلا الان مگه ما ناراحت نیستیم که مردم خیلی جاها سرمایه های خوردشون رو میارن میذارن، بعد نتیجه لازم رو نمیگیرن، سرمایه شون از دست میره. بسیار پیش اومده، من دیگه نمیخوام اسم ببرم. نمیشه به الگویی رسید که این سرمایه ها، چه خورد چه کلان، درست برگشت کنه به مردم. و تازه این سرمایه ها با اون محیط زیست، با اون اشتغال غیره چه نسبتی داره؟ خدمت شما عرض کنم که عرض اولیه و اصلی بنده این است که این چیزیست که نه الان میخوام خدمتتون بگم.
بله.
از 5-6 سال پیش بنده به خاطر اینکه سوابقی داشتم در اینکه اصلا دانشگاه در جمهوری اسلامی چه معنی داره، از پایان نامه کارشناسی ارشدم شروع شد.
درست.
در دوره دکتری الگوی ارتباط موثر و پویای سند و دانشگاه، همون نظر عمل رو در واقع کار کردم. 5-6 سال پیشم مرکز الگوی اسلامی پیشرفت از من یک تکنگاشتی به نام دانشگاه اکبتمونیان قلب الگوی اسلامی پیشرفت چاپ کرد که من اونجا یک الگوی جدیدی برای دانشگاه دادم، برای اینکه همین یک پارچگی ایجاد بشه.
درسته.
البته 2-3 سال پیشم یک رساله دکتری در دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام از من دعوت کردن و من استاد راهنماش بودم، دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، که رفته بود از ابتدا که مرحوم امام و بعد رهبر منظم انقلاب در مورد دانشگاه حرف زدن بررسی کرده و به یک الگو رسیده. در این صحبت ها که البته در انتها با مقایسه که با الگوهای دانشگاهی در دنیا شده و حتی اوضاعی علمیه، روی دانشگاه اکبتمونیان رساله دکتری تاکید کرده. من فقط در این که مثال تاریخی هم بزنم، شاید باورتون نشه یا شنوندگان باورشون نشه که اولین بار مرحوم امام در چه سالی و به چه کسی در مورد دانشگاه حرف زدن، چون ما کل این مستندات بررسی کردیم برامون آشکار شده. 1340 شمسی، هجری شمسی، مرحوم امام خطاب به علی امینی نخست وزیر وقتی رفته بودن قم دیدنشون، میگن آقای امینی این چه دانشگاهی شما درست کردید، همش جوونا بیدین و بی اخلاق ازش میان بیرون. ببینین اشکال از استاد، اشکال از محتوای درسی، اشکال از چیه. حالا بعدم که بعد از انقلاب اسلام ایران بحث از دانشگاه اسلامی که وابستگی به شرق و غرب نداره، مثلا رهبر معظم انقلاب بحث از حتی سوزنبانی کردن که ای دانشگاهیان شما سوزنبانی، اگر درست مال 4-5 سال پیشه، شاید هم کمتر، همین حدود 4-5 سال، میگه اگر ایشون میگن اگر درست سوزنبانی کنید ما به سمت تمدن نوین اسلامی میریم، درست سوزنبانی نکنید سقوط میکنید. البته من لازمه یه نکته اینجا عرض کنم که مرحوم امام در پیام پذیرش قطعنامه 598 در اواخر پیام جمله‌ای گفتن بسیار تأمل برانگیز، مضمون این گونه است، اواخر شنوندگان میتونن برن پیام قطعنامه رو که باش جنگ تموم شده ملاحظه کنن. اونجا میگن حوزه ما حوزه‌های علمی بیشتر فرهنگش نظریه، دانشگاه بیشتر تجربی و ملموس نظر میپردازه در مورد امور تجربه، بهتر اینجوری بگیم، یعنی اینجوری واقعیت میشه. این دو فرهنگ باید به هم نزدیک شن، حوزه و دانشگاه باید در هم ذوب شون تا میدان برای توسعه معارف اسلام وسیع گسترش یابد. این نگاه مرحوم امامه.
بله.
حالا خیلی خوب، من بحث از دانشگاه حکمت بنیان کردم، اون نهاد متولی که میخواد نظر عمل به یکدیگر وصل کنه. این نکته خدمت شما عرض کنم، کلمه حکمت در قرآن نهج البلاغه و روایات نظری عملی نداره. اولین بار ارسطو این تقسیم بندی رو کرده، دیگه اومده در دوره موسوم به تمدن اسلامی هم بزرگانی مثل فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر و جلوتر و جلوتر، ملا صدرا و غیره، عمدتاً این تقسیم بندی رو گرفتن، توسعه هم دادن. منتها عرض بنده این است که چرا در قرآن نهج البلاغه و روایات حتی یک بار این تقسیم بندی؟ برای همین من گفتم که حکمت اونجاییست که اتفاقا نظر و عمل به هم وصل میکنه. ببین ما انسان حکیم کسی نیست که خیلی خوب میدونه، فقط هم خیلی خوب میدونه، بهترین اهداف هم انتخاب میکنه، به سمت بهترین اهداف از بهترین راه حرکت میکنه. به این میگیم حکیم. در گذشتم انسان حکیم که میگفتن کسی بود در محلات قدیم ایران،
درسته،
هم به مسائل پزشکی و جسمی افراد، هم در واقع حکیمی بود که مشکلات حتی خانوادگی رو حل میکرد، فقط این نبود که خوب. یه دانشی داره، یعنی یک نقش مؤثری در محلات بل. حکیم اون محل بازی میکرد.
اجازه بدید اینجا من یه سوالی بپرسم، شاید برای خیلی دله. سوال پیش بیاد.
دله.
توی صحبتهای شما مطالبی که بیان فرمودید، خب خیلی ها مثلا میگن این تقسیم بندی که شما میکنید، آیا علم حالا خیلی میتونیم بگیم متفاوته در همه جا، چه در غرب چه در ایران، مثلا بگیم علم دلی. اسلامی دلی. داریم یا علم دلی. مثلا ساینس داریم یا نه، مثلا دلی. خیلی ها ممکنه این نقد رو بکنن که بالاخره خب ریاضیات ریاضیاته دیگه، یا مثلا فیزیک دلی. فیزیکه دیگه دیگه دلی. مثلا اینکه بخوایم مجزاش کنیم چه مفهومی داره.
بله ممنونم که این سوال مهمو کردین. من اجازه میخوام دوباره از مرحوم امام یه جملاتی عرض کنم.
بله.
شنوندگان میتونن برن تو صحیفه پیدا کنن اینو، چون من آدرس نسبتاً دقیقی میدم. ببینید در سال 1158 که تازه انقلاب پیروز شده، اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران میرن قم برای دیدن مرحوم امام.
درست.
بعد از صحبت اونا مرحوم امام جملاتی میگن که خلاصتاً اینه، خود تو صحیفه میتونه پیدا کنه. البته ما میشالا کتابی به زودی در این زمینه چاپ میکنیم که در اون کتابمونم دقیق این جملات مرحوم امام آوردیم. خدمت شما عرض کنم ایشون بعد از صحبت اعضای علمی دانشگاه تهران